السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تبریک عرض میکنم ولادت وجود نورانی حضرت جواد الائمه علیه السلام رو اول خدمت ولی نعمتمون حضرت علی ابن مسرزا علیه آلاف التحیه و الثنا و خدمت آقا و مولانون حضرت صاحب ارواح نافدا و همه شما شیعیان و محبان واقعی اون حضرت انشاءالله. امشب به ذهنم رسید که در مورد خود امام جواد علیه السلام صحبت بکنیم و یه بحثی که شاید برای امروز ما و امروزه ما هم یه بهره داشته باشه که به بحث تاریخی صرف هم اکتفا نکرده باشیم. مقدمه عرض میکنم در باب این که امام جواد علیه السلام تو چه فضایی هستن، ذیل مقدمه به موضوع هم انشاءالله اشاره خواهم کرد. امام جواد علیه السلام متولد 10 رجب سال 195، یعنی 6 سال قبل از این که امام جواد علیه السلام تبعید بشن به نوعی به مرد برای ولایت عهدی و فرا خوانده بشن، امام جواد علیه السلام به دنیا آمدن. حضرت مثل امشب و فردایی فرمودن که با برکت تر از این مولود تا حالا نیومده. حالا چرا؟ شاید یک بخشش نقطه‌ای باشه که امشب انشاءالله عرض میکنم. حضرت در 30 صفر سال 203 در روزی که پدر بزرگوارشون به شهادت رسیدن به امامت رسیدن و در 30 ذی‌قعده سال 220 هم در 25 سالگی به شهادت رسیدن به عنوان جوانترین امام. وقتی جریان امامت حضرت مطرح شد احتمالاً شنیده باشید که برادر امام رضا علیه السلام عبدالله ابن موسی یه ادعایی داشت در مورد امامت و وقتی حضرت رضا علیه السلام به شهادت رسیدن اول او به نوعی ادعای خودش رو مطرح کرد که حالا بعد اشاره‌ای به او خواهم کرد. از طرفی مأمون به دنبال اینه که ام الفضل دختر خودش رو به عقد امام جواد علیه السلام در بیاره. اینجا متعرض شدن و معترض شدن بنی العباس که میخوای دخترت رو به عقد کسی در بیاری که از دین و آیین و قرآن چیزی بلد نیست و عبارات تندی رو در مورد امام جواد علیه السلام به کار بردن. مأمون برای اینکه هدف خودش رو محقق بکنه و ام الفضل رو به عقد حضرت در بیاره تا بتونه حضرت رو کنترل بکنه، گفت اشکال نداره اگه میخوای جواد الائمه رو امتحان کنید، او رو بسنجید و آزمون از او بگیرید، ببینید که آیا او شایستگی امامت به نظر شیعه و شایستگی دامادی منو داره یا نداره. اینا رفتن سراغ فردی به نام یحیی بن اکثم که این قاضی القضات بود و بزرگ فقهای اون عصر بود، یعنی بنی العباس او رو افقه الفقها می‌دونستن. بنی العباس هم جمع شدن، امام جواد علیه السلام هم اومدن که خردسالن 8 یا 9 سال، بیشتر از این نداره. اینجا یحیی بن اکثم از طرف بنی العباس مأمور یه کاری بکنه که امام جواد علیه السلام شأنشون کاسته بشه. برگشت گفتش که من یه سوالی دارم، اون اینه که درباره شخصی که محرم بوده و در همون حال احرام یه حیوانی رو شکار کرده، شما در مورد این چی میگی؟ اینو سریع رد میشم چون شب شهادت امام جواد علیه السلام به این اشاره کردیم، فقط شاید برخی عزیزان کمتر شنیده باشن عرض میکنم. کسی در حال احرام شکار میکنه حکمش چیه؟ امام جواد علیه السلام رو کردن به یحیی بن اکثم و فرمودن که میشه سوالی بپرسم؟ بگو بفرمایید. حضرت فرمودن این شخصی که شکار کرده شکار رو در حل خارج حرم کشته یا در خود حرم؟ عالم به حکم حرمت شکار در حال احرام بوده یا جاهل بوده؟ عمدن کشته یا به خطا کشته؟ این فرد آزاده یا برده است؟ برای اولین بار چنین کاری کرده یا برای چندمین دفعه است که داره این رفتار رو انجام میده؟ شکارش از پرندگان بوده یا غیر پرنده بوده؟ از حیوانات کوچیک بوده یا بزرگ؟ باز هم از انجام چنین کاری ابا نداره یا نه واقعا پشیمونه و نادمه؟ در شب شکار کرده یا در روز؟ در احرام بوده؟ در احرام حج عمره بوده یا حج واجب؟ یا در احرام عمره بوده یا حج بوده؟ شما اگه اینا رو ضرب بکنید ماتریسی، مثلا 2300 تا حالت ممکنه به وجود بیاد. ابن اکسن یه نگاهی کرد، نمیدونه چی بگه. گفت، یعنی او تو تعجب اینه که چطور امام جواد علیه السلام 8 ساله اینقدر فروز فقهی رو میدونه. گفت نمیدونه. گفت نمیدونم. مأمون خوشحال شد و حضرت گفتش که خب خودتون جوابشو بگید. حضرت فرمودن که باش، اگر شخص محرم در حل خارج حرم شکار کرده و شکار از پرندگان بزرگ باشه، کفارش گوسفنده. اگه در حرم بکشه ولی کفارش دو برابره. اگه جوجه پرندهی رو در بیرون حرم بکشه، کفارش یه بره است که تازه از شیر گرفته شده باشه. و اگر اون رو در حرم بکشه، هم بره رو باید بده، هم قیمت اون جوجه رو باید بپردازه. اگه شکار از حیوانات وحشی باشه، مثلا چنانچه گوره خر باشه، کفارش یه گاوه. اگه شترمرغ باشه، کفارش یه شتره. اگه آهو باشه، کفارش یه گوسفنده. اگر هر کدوم از اینا رو در حرم بکشه، کفارش دو برابره. اگه شخص محرم کاری بکنه که قربانی بر او واجب بشه، اگه در احرام حج باشه، باید قربانی رو در منا ذبح کنه. اگه در احرام عمره باشه، باید در مکه قربانی کنه. کفاره شکار برای عالم و جاهل به حکم یکسانه، ولی اگه عمد باشه، علاوه بر وجوب کفاره، اون کسی که هم در این کار کرده گناه هم کرده. در صورت خطا گناه ازش برداشته میشه. کفاره شخص آزاد بر عهده خودشه، کفاره برده بر عهده صاحبش. بر صغیر کفاره نیست ولی بر کبیر هست. و عذاب آخرت از کسی که از کردش پشیمان نشه و اگه پشیمان بشه از او برداشته خواهد شد. یحیی بن اکسم که تقریبا در حال موته، من تو واسطه بن العباس هم بهت زده، بچه 8 ساله اینطوری داره احکام رو تبیین میکنه. اینجا مأمون که خیلی خوشحال شده بود که هدفش برآورده شده، برگشت به امام جواد علیه السلام گفت حالا یه کاری بکنی، شما یه سوال از یحیی بن اکسم بپرسید. حضرت رو کردن به یحیی، بعد میگم فرمودن که مثلا بپرسم. او گفت آره. حضرت فرمودن به من بگو در مورد مردی که در بامداد صبح به یه زنی نگاه میکنه و اون نگاهش حرامه و روز که بالا میاد، هوا که روشن میشه، اون زن بر اون کسی که نگاه کرده حلاله. وقتی زور میشه باز اون زن بر این مرد حرامه، عصر که میشه دوباره حلاله، آفتاب که غروب میکنه دوباره اون زن بر این مرد حرامه، وقت عشا که میشه دوباره زن بر این مرد حلاله و وقتی شب به نیمه میرسه زن دوباره بر این مرد حرام میشه، موقع طلوع فجر دوباره حلال میشه. این چگونه زنیست و با چه چیز حلال و حرام میشود؟ یحیی بن اکسم گفت من مطلقا نمیدونم. مأمون دیگه خیلی خوشحاله الان، برگشت گفتش که جواد العلمه خود شما بفرمه. حضرت رو به یحیی کردن گفتن بگم. او گفت بله بفرمایید. حضرت فرمودن این زن کنیز یه آقایی بوده. صبح که اون آقا به این خانم نگاه میکنه، چون کنیز غیره برو چیه؟ حرامه. ولی روز که بالا میاد میره همین کنیز رو از صاحبش میخره، وقتی از او خرید برو چی میشه؟ حلال میشه. زور که میشه این زن رو آزاد میکنه، وقتی آزادش کرد، کنیز رو که آزاد کردی دیگه بر صاحبش حرام میشه. وقتی عصر میشه ازش خواستگاری میکنه، باش ازدواج میکنه، دوباره برای چی میشه؟ حلال میشه. موقع مغرب او رو زهار میکنه. یه حکمیست که انتمنی که مثلا پشت من و این یه عبارتیست که عرب ها میگن زن رو بر خودشون حرام میکنن. او رو زهار میکنه، حرام میشه. موقع عشا کفاره میده، کفاره زهار رو دوباره برای حلال میشه. نصف شب او رو طلاق میده، صبح رجوع میکنه در طلاق، دوباره برای حلال میشه. یحیی بن اکسم احساس کرد اصلا کلن بهتر ادامه نده. این 8 سالگی این وجود نورانیست که امام زهر السلام فرمودن با برکت تر از او مولودی نیست. خب ردشم این مقدمه اول. دوم خلفای همعصر حضرت رو ببینیم. اولین خلیفه مأمون دیگه که از سال 198 حاکم شده تا سال 218، یعنی عمده حیات امام جواد علیه السلام در زمان مأمونه. 218 مأمون هلاک میشه و معتصم میاد سر کار. از 218 تا 227 که سال 220 امام به شهادت میرسن. سیاست بنی العباس مثل بنی امیه دو تا محور داره. یک، در مکتب ائمه شبهه کنن، به این معنا که برای مردم اینجور جا بندازن حق اینا حکومت نیست، ولی بنی هاشم از اول دنبال چی هم؟ دنبال قدرت هم و خونریزی میکنن که قدرت رو به دست بگیرن. محور دوم کار حکام بنی العباس مثل بنی امیه اینه که فرقه های انحرافی درست میکنن تا بیفتن اینا به جون هم، هیچکی جون نگیره و بین شیعیان تفرقه بندازن. بنی الحسن اینوری برن، بنی الحسین اینوری، بعد بنی الحسن رو دو شاخه بکنن، بنی الحسین با هم درگیر باشن. این کاریست که خلفا دارن میکنن. اول زندگی حضرت رو اشاره کردیم، تولد امامت و شهادت. دوم خلفای هم عصر. سه، جریانات فکری زمان امام جواد علیه السلام کیان؟ تو این جامعه‌ای که حضرت در 8 سالگی به امامت میرسه کیا حضور داشتن؟ یه سری جریانات دینی داریم، یه سری جریانات غیر دینی. جریانات دینی یا اسلامی هن یا غیر اسلامی، و غیر دینی هن رو که عرض میکنه. جریانات دینی اسلامی اونایی که شیعه هن یا زیدیه هن، چار امامی هن، یا واقفی هن تو 7 امام باسته، یا اسماعیلیان 6 امامیان، یا قلاتن که خب خیلی در مورد اهل بیت اقراق میکنه. از اون طرف فرق سنی یا فقهیان یا کلامی. فقهی حنفی و حنبلی و شافعی و مالکیان. به جهت کلامی اشاعره و معتزله و خوارج و ظاهریه و اینا هستن. فرق غیر اسلامی یهود و نصارا و مجوسن. غیر دینی هم زنادقه و دهریه جدی تر هم، زندیقا مثل مانویه و مزدکیها، این برم دهریون، اونایی که معتقدن روزگار همه کار است، خدایی در کار نیست. یه کودک 8 ساله امام شده، این شرایط جامعه اسلامیه. او چه کار میکنه؟ امام جواد علیه السلام یه عملکرد عجیبی تو این سن کوتاه و در طول امامت دارن، 17 سال تقریبا امامت حضرت، که باعث همگرایی جامعه اسلام میشه. فرض من بر اینه که شما بزرگواران میدونید که چرا موضوع همگرایی رو انتخاب کردم و لازم نیست که نقطه به نقطه تطبیق بدم. چطور یه امام با این تشویش نظرات و فرق و دیدگاه ها که دینی و غیر دینی هست و دینیش اسلامی و غیر اسلامیه، چطور اون حضرت در جامعه کاری میکنه که اختلاف و تفرقه از اون که بود بیشتر نشه؟ این بهره ما باشه برای امروزمون انشاءالله. این که همگرایی درست میکنه حضرت یعنی چی؟ همگرایی یعنی رفتار متعهدانه مذاهب اسلامی نسبت به هم. چیا رو رعایت بکنن؟ یک، از مشترکات سیانت کنن. من هر چقدر با شما اختلاف داشته باشم تو 5 چیز با شما اشتراک نظر دارم دیگه، رو اونا وای میستم. یک. دوم این که بر سر تفاوت نظرها با هم مباحثه میکنیم، منازعه نمیکنیم. سوم، تنش‌ها و افراط‌ها رو کنترل می‌کنی، هم ما هم شما. شما ببینید این که قرآن می‌فرماید ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه شما پیامبره و بعد اهل بیت علیهم السلام، واقعا به جهت تاریخی این اسوه بودن رو میشه دید یا این یه تعارفیه به نوعی؟ آیا واقعا زندگی اهل بیت برای امروز ما راهبرد و راهکار داره یا نداره؟ به این 3 نکته. 1، رفتار متعهدانه نسبت به هم داریم، اصول مشترک رو حفظ میکنیم، سر اونها با هم تفاهم میکنیم، سر اختلافات با هم مباحثه میکنیم نه منازعه. 3، هر کی خواست افراط بکنه و تنش ایجاد بکنه از ما بود ما جلوشو میگیریم، از شما بود شما جلوشو بگیرید. حالا فکر کنید برای امروز جامعه ما چقدر این حرفا کاربرد داره. امام برای همگرایی چه کردن؟ در 3 محور نکاتم رو عرض میکنم. یه مقاله سرکار خانم زهرا سلیمانی و آقایان منتظرالقائم و پیر مرادیان نوشتن، خیلی استفاده کردم از اون مقاله برای سخنرانی امشب، انشالله که زحمت اون عزیزان هم معجور باشه. امام جواد علیه السلام برای که جامعه همگرا بمونه و دچار تشتت و اختلاف نشه و از این که هست بدتر نشه و حکام عباسی موفق نشن، سه تا کار کرد. یک، اولین کار حضرت اصلاح عقیدتی مردمه. مردم یه گیر و گرفتای عقیدتی دارن، یه اعتقاداتی دارن، حضرت اینو اصلاح کرد. چه شکلی؟ اصلاح عقیدتی همراه با احترام، تمسک به قرآن و براءت از افراط. برای تک تک اینا میتونم مثال روز بیارم، ولی میترسم بحثمون ملوث بشه به مسائل سیاسی نه مسائل اعتقادی، که ما همین امروز میتونیم برخی اعوجاجات فکری رو اصلاح بکنیم با رعایت احترام، با تمسک به اصولی که طرفین اونو قبول دارن و با محکوم کردن هر گونه افراط و زیاده روی از هر جناح و گروه و تشکلی که میخواد باشه. میشه یا نمیشه؟ حضرت اصلاح عقیدتی میکنه همراه با احترام. نمونه عرض بکنم. یحیی بن اکثم بعد از این جلسه که امام جواد علیه السلام او رو مبهوت میکنن، اگر عرض نکنم نابود میکنم، در این احترام عده فکر میکنه دوباره با حضرت مناظره کنه، یه جایی در مقابل حضرت قرار میگیره. این دفعه شروع میکنه مطالبی رو گفتن که جوابهای حضرت برای حضرت گرفتاری درست کنه. میگه یه سوالی میپرسم، این هر جوابی بده برای چی میشه؟ گرفتاری میشه. اون چیه؟ شروع به نمده خلفا سوال کردن. من هم تو خلفای چیزی میگم، اگه مخالفت بکنه خب خلفای عباسی او رو خواهند کشت، اگه موافقت بکنه جایگاهش رو در میان شیعیان خودش از دست میده. میگه با این پیش برم. دو نمونه رو بگم، یکی در مورد خلیفه اول و یکی در مورد خلیفه دوم، که حضرت چطور با احترام بحث میکنن. یحیی میگه روایتی است که جبرئیل به حضور پیامبر رسید و گفت یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این که بخشی از جمعیت ما تو ترافیکن، درست. این که بارون اومده خیابونا شلوغ، درست. شما هم تو سرما بودین خسته شدین اومدین تو گرما خوابتون گرفته، درست. ولی برای شادی دل امام رضا علیه السلام یک صلوات خوب خط بفرمایید. روایتی جبرئیل اومد خدمت پیامبر عزیز و نازنین و مهربانمون، گفت ای پیامبر، خدا به شما سلام میرساند و میگوید من از ابوبکر راضی هستم، از او بپرس که آیا او هم از من راضی است، نظر شما درباره این حدیث چیست؟ سوال رو ببینید. امام جواد علیه السلام ببینید چجور شروع میکنن. بفهم من منکر فضیلت ابوبکر نیستم، هر آدمی بالاخره یک فضائلی داره دیگه، هر کسی، من منکر فضیلت اون نیستم، ولی کسی که این خبر را نقل می کند باید خبر دیگری را نیست که پیامبر اسلام در حجة الوداع بیان کرد از نظر دور ندارد. پیامبر فرمود کسانی که بر من دروغ می بندن بسیار شده ام و بعد از من نیز بسیار خواهند بود. حضرت یک اشاره می کنه که کیو دارن میگن. خب هر کس به عمد بر من دروغ ببندد جایگاهش در آتش خواهد بود. پس چون حدیثی از من برای شما نقل شد، آن را به کتاب خدا و سنت من عرضه کنید. آنچه را که با کتاب خدا و سنت من موافق بود بگیرید و آنچه را که مخالف کتاب خدا و سنت من بود رها کنید. این روایت درباره ابوبکر با کتاب خدا سازگار نیست، زیرا خداوند فرموده و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما نوسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به انسان ها نزدیکتری. آیا خوشنودی و ناخوشنودی ابوبکر بر خدا پوشیده بوده تا آن را از پیامبر بپرسند؟ این عقلا محال است. خیلی محترم حضرت میگه من منکر فضیلت نیستم، اما اینی که تو داری میگی خلاف قرآنه. وسطش هم حضرت میگه که اون کسی که دروغ به پیغمبر ببنده جایگاهش در جهنمه. حالا متعلق حرف کیه؟ در خانه اگر کس است یک حرف بس است. اون میگه که در ادامه میگه روایت شده که سکینه به زبان عمر سخن میگوید، هرچه گوید از جانب ملک و فرشته میگوید. کنایه از اینه، هرچه خلیفه دوم میگه این حرف فرشتگانه. امام جواد اصلا میفهمن من منکر فضیلت عمر نیستم، ولی ابوبکر با آن که از عمر افضل است بالای منبر میگفت من شیطانی دارم که مرا منحرف میکند، هر گاه دیدید از راه راست منحرف شدم مرا به راه درست باز آورید. حضرت میگن شما متعلقی خلیفه اول فضیلت دوم بیشتر بود، خلیفه اول فضیلت بیشتره، میگه من شیطانی دارم که ممکن انحراف پیدا بکنم، واسه شما منو راست کنید باشم. چی چجون خلیفه دوم هرچی میگه حرف فرشتگانه؟ و نقشه یحیی رو حضرت با همین عبارات دفع میکنه. خب احترام گذاشتن به چه معناست؟ احترام گذاشتن به این معناست که طرف واقعا هرچی گفت ما بگیم بله چشم درسته، هرچی شما میفرمایید ما کوچیک شماییم. در این احترام حضرت هم توبیخ دارن، هم قاطعیت دارن، هم پاسخ دشمن میدن. این که وقتی گفته میشه آقا ما در دوره قرار گرفتیم باید بیانمون آرام باشه، لین باشه، محترمانه باشه، یه ده میگن که آره پس قاطعیت چی میشه، حزب اللهی گری چی میشه؟ امام جواد الاسلام حزب اللهی نبوده. حضرت عموشون زمانی که مردم مراجعه میکنن به عنوان شناخت امام بعد از حضرت رضا علیه السلام، خیلی از موضوع قوت میشینشون میکنه، سوالای مردم غلط جواب دادن. حضرت در عین ادب که بعد اشاره خواهم کرد به اون میگن که شما چطور در حالی که اولا از شما بود در مورد چیزهای اصلاح نظر کردی که نمیدونستی اونها رو؟ خیلی محترمانه حضرت چیکار میکنن؟ او رو توبیخ میکنن. عموشونه، آدم محترمی هم هست، اما به این معنا نیستش که اگه او کار غلطی میکنه بگیم باشه شما خوبی. خطبه عقد حضرت با ام الفضل و خود حضرت میخونن. موقع خطبه عقد کیا حاضرن؟ مأمون نشسته، تمام بزرگان بنی العباس، همه مقامات کشوری و لشکری هم هستن. امام جواد علیه السلام تو خطبه میفهمن الحمدلله اقرارن به نعمته و لا اله الا الله اخلاصن لوحدانیته و صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سید بریته و الاسفیاء من اطرته. حواستون هست؟ اسفیاء از اطرت پیامبرن. در جلسه عقد حضرت با ام الفضل حضرت صراحتن دارن می فرماین برگزیدگان خدا بعد از پیغمبر اطرت او هستن. ادب منافاتی با قاطعیت نداره، احترام منافاتی با حزب اللهی بودن نداره. و یه جایی هم لازمه پاسخ تهدید دشمن رو بدیم میدن. فردیست عابد در رأس الحسین سلام الله علیه در شام، این اهل عبادت بوده. امام جواد علیه السلام 2 سال هر سال توی شب مشخصی، یعنی همون شب در سال بعد هم همون شب، با عنایت خودشون او رو با تیل عرض میارن به مسجد کوفه، مسجد النبی، مسجد الحرام و برش میگردونن به رأس الحسین با عنایت حضرت، زیارت رو انجام میده و برمیگرده. خیلی خوشحال میشه. این اشتباه میکنه، این حرف رو نقل میکنه، این برانبر نقل میکنه، خبر میرسه به محمد ابن عبدالملک وزیر معتصم، اونم این آقای عابد رو زندانی میکنه. یه کسی پادرمیونی میکنه که آقا این آدم عابدیه، آدم بیازاریه، چرا خب زندانیش کردین؟ آزادش کنی. محمد ابن عبدالملک به حالت استهزا میگه هر کس که اینو تیل عرض داده خودش بیاد آزادش کنه، یعنی دروغ گفته، اصلا همچه قدرتی ندارن اهل به. اینو میگه و فرد میفرستن زندان. غروب بوده، فردا در زندان رو باز میکنن، هر چی نگاه میکنن میبینن ازش خبری نیست. یعنی احترام با این که حضرت یه جایی دشمن خودشون رو بشونن سر جا و یه تودهنی به او بزنن منافاتی نداره. اون واسطه زیدی مسلک بوده، وقتی خبر میرسه که تو زندان کسی نبود او هم شیعه 12 امام میشه. در اصلاح عقیدتی اول حضرت با احترام پیش میره، دوم تمسک به قرآن کریم. ببینید بزرگواران، ما با هر کس بخوایم صحبت بکنیم یه اشتراکاتی داریم. هنر اینه که در گفتگو با دیگران رو اشتراکات بیستیم تا دعوا کمتر شه. یا کسی الان به ما میگه آقا بنده مقام معظم رهبری قبول ندارم، امام قبول دارم. بسیار خوب، پس اگه امام قبول داری صحیفه با صحیفه باش بس میکنی، عیبی نداره. صحیفه امام انقدر مطلب داره که هر کس مخالف آغاز رو میشه با همون صحیفه اقناع کرد. یه اشتراکاتی دارن، تمام فرق اسلامی قرآن رو قبول دارن. یحیی بن اکثم تو همین مناظری که با حضرت میکنه یه جاهایی سعی میکنه حضرت رو گیر بندازه و به نوعی برای خلفا جایگاه درست کنه. حضرت جانش به خطر میفته اگه انکار بکنه. چه جور جواب میده؟ اون میگه روایت شده که پیامبر فرمود اگر من به پیامبری مبعوث نمیشدم حتما عمر مبعوث میشد. حضرت میگم کتاب خدا از این حدیث راست‌تر است. خدا در کتابش فرموده است و از اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و الی آخر. حضرت میگن که این آیه صریحاً، از این آیه صریحاً برمیاد که خداوند از پیامبران پیمان گرفته. در این صورت چگونه ممکن است پیمان خود را تبدیل کنند؟ هیچ یک از پیامبران به قدر چشم بر هم زدن به خدا شرک نورزیدند. چگونه خدا کسی را به پیامبری مبعوث میکند که بیشتر عمر خود را با شرک به خدا سپری کرده؟ و نیز پیامبر فرمود در حالی که آدم بین روح و جسد بود من پیامبر شدم. اون میگه که پیغمبر باز گفته که هیچگاه وحی از من قطع نشد مگر آنکه گمان بردم به خاندان خطاب نازل شده، یعنی نبوت از من به آنها منتقل شده، به خانواده خلیفه دوم. حضرت فرمودن این نیز محال است، زیرا امکان ندارد که پیامبر در نبوت خود شک کند. خداوند میفهمد الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس ان الله سمیع بصیر. گفت پیغمبر گفته اگر عذاب نازل میشد جز عمر از آن نجات نمییافت. حضرت میفرمایند این نیز محال است، زیرا خداوند به پیامبر اسلام فرموده و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خدا گفته پیغمبر تا وقتی تو در میان امت هستی من این امت رو مجازات نمی کنم. این حدیث با قرآن در تعارضه. حضرت هم جواب او رو میده، هم احادیث رو رد میکنه، هم جان خودش رو حفظ میکنه. و سومین نکته توی اصلاح عقیدتی همراه با احترام براءت از افراط و تفریطه. اگر کسی در جبهه ماست، همراه ماست، به نام ماست، داره حرف غلط میزنه، اولین کسی که از او براءت میجوه ما باید باشیم. این از ما نیست. این آدم بی احترامی میکنه، بی ادبی میکنه، توهین میکنه، حرف بی حساب میزنه، ما باید بگیم این که از ماست و جزء ماست و باید حواشو داشته باشیم. اینا حرفای غلطی است، حتما حرفای غلطی است. براءت از افراط در مورد غلات، اول حضرت روشنگری میکنن، میگن اینها اسم ما رو وسیله غصب اموال مردم قرار دادن و به نوعی میخوان از اسم ما سوء استفاده بکنن، مردم رو سرکیسه کنن. حتی زمانی که یحیی بن اکثم در مورد خلفای اهل سنت، خلفای راشدین قلوب میکنه، حضرت پاسخ او رو میدن. مثلا میگه که یحیی میگه روایت شده که ابوبکر و عمر دو سرور پیران اهل بهشتن. درباره این حدیث چه میگوی؟ میخواد یه مقام بی خودی درست کنه. حضرت میفهمن این محال است که درست باشه، زیرا بهشتیان همگی جوانند و پیری در میان آنان یافت نمیشود. این روایت را بنی امیه در مقابل حدیثی از پیامبر درباره امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما نقل شده که اونها سرور جوانان اهل بهشتن جلب کردن. یا میگه روایت شده که عمر بن خطاب چراغ اهل بهشت است. حضرت میگن اینم محال، زیرا در بهش فرشتگان مقرب خدا آدم، پیامبر و همه انبیا و فرستادگان خدا حضور دارن. چطور بهش با نور اینها روشن نمیشد ولی با نور عمر روشن میگردد؟ حضرت با قلوب مخالفت میکنه. بیاین جلوتر قاطعیت حضرت، میگه لعنت خدا بر ابوالخطاب و اصحاب او. سردسته قلاب در زمان جهاد این بوده. بعد حضرت میفهمن ابو السمهری و ابن ابی زرقا رو بکشید. امام دستور میده این سردسته های قلات رو بگیرید بکشید. اولین کاری که امام جواد علیه السلام برای همگرایی و جلوگیری از تفرقه در جامعه اسلامی انجام میده اینه که با احترام، با تمسک به قرآن و جلوگیری از افراط عقاید مردم رو اصلاح میکنه. این یک. دومین کاری که حضرت میکنن در مسائل سیاسی تنش ایجاد نمیکنه، یعنی این که هی دعوا درست بکنن و به نوعی فضای بنی العباس و علی بنی هاشم تحریک بکنن. چجور حضرت این هنر رو به خرج میده؟ شما مناظره میذاری بزرگ فقهای اهل سنت و بزرگ فقهای بنی العباسی پیرمرد رو برمیداری میاری، امام جواد علیه السلام کودک یا نوجوان هم بلند میشه میاد، حضرت وقتی اینو با خاک یکسان میکنه معناش چیه؟ معناش اینه که در این جامعه اعلم از من، افقه از من، اسلحه از من وجود نداره. نمیخواد دعوای سیاسی بکنی، همه چی که نمیخواد آدم بگه، شما یه کاری بکن طرف مقابل حساب دستش میده. کسی خدمت امام باقر علیه السلام اومد برگشت میخواست مثلا مسخره کنه، برگشت گفت سلام علیک، حضرت فرمودن علیک. یا کسی گفت آقا به شما فحش داد، گفت سلام علیک، یعنی مرگ به شما، حضرت فرمودن منم گفتم علیک بر خودت. نمیخواد که همین دعوا رو آدم رو کنه، که نه باید بفهمه که یه از مشکلات ما هم اینه، خیلی علاقه مندیم که همه چیو به دیگران بفهمونیم، یعنی حتی بفهمه که من فهمیدم که او نفهمیده بود و میخواست یه جوری نشون بده انگار فهمیده. باشه بسه، هی دعوا درست بکنیم. حضرت میاد مناظره میکنه میره، تموم شد. در میان مردم، در میان بزرگان به طور طبیعی سوال ایجاد میشه، خب این که از مأمون و معتصم و یحیی بن اکثم و کل بنی العباس علمش و عدلش و فقهش و عقلش بیشتره، که نمیخواد دعوا کنی حتما. دو، به جهت سیاسی کلی شورش را میفته. یکیش همین بابک خرمدی در آذربایجانه که سالها جنگ و دعوا را میندازه. امام جواد علیه السلام با هیچ کدوم از اینا همراهی نمیکنه، با هیچ کدوم. چرا؟ چون اینها اگر بنی العباس رو زمین بزنن قطعا حکومت به سمت بنی هاشم مایل نمیشه، اتفاق دیگری میفته. موقع که مرحوم میرزا شیرازی رحمت الله علیه حکم تحریم تنباکو داد، بعد از مدتی خب دیدید که کمر اون قرارداد و ناصرالدین شاه انگلیس رو با هم شکست با یه خط، بسم الله الرحمن الرحیم، الیام استعمال و استعمال توتون و تنباکو به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان ارواحنا فداست، تمام، همین یه خط. بعد از این جریان پیغام دادن از جمله سید جمال به میرزا شیرازی که میرزا یه خط نوشتی ناصرالدین شاه انگلیس رو بیچاره کردی، یه خط بنویس ریشه ناصرالدین شاه و قاجاریه رو بکن. ایشون نکرد این کارو. چرا؟ یه جایی ایشون میگه که اگر ناصرالدین شاه و قاجاریه بخورن زمین، تنها حکومت شیعی از بین میره، ترکان سنی عثمانی بر ایران غلبه میکنن، همین یه جایی که نام شیعه میاد همینجا هم چی میشه؟ خاموش میشه. یعنی این که انسان بعضی وقتا بدونه آقا این دعوایی که تو داری میکنی، تو برای که یه تومنی رو حفظ بکنی داری 2000 تومن خرج میکنی، غلطه. این محاسبه رو ما تو بحثمون داریم، یعنی گاهی اوقات انسان دعوا هم میخواد بکنه، یه کسی وارد باغش شد دید 3 نفر دارن سیب میخورن، دوز بودن، یه پیرمردی، یه سید این شال سیدی داره با یه جوونی، یه نگاه کردی هر سه تا گردن کلفتن، سه تا رو با هم نمیتونه بزنه. بعد به مرد گفت آقا شما ریش سفیدتون احترام داره، نوش جانتون، آقا سید ما هر چی داریم مال اهل بیت پیامبره، میل کنی به جوونه گفت تو خجالت نمیشی با این قد دیلاق دزدی میکنی؟ اینو زد انداخت بیرون. اومد سراغ اینا گفت آقا سید احترام جد شما واجبه، پی متا ریش سفید و خجالت نمیشی سید میدزدی؟ اینو زد انداخت بیرون. بعدش به سید گفت تو بچه از نظر از مادر خجالت نمیکشی؟ اینو بعد زد انداخت بیرون. دعوا هم قاعده داره، ما همزمان با همه میخوایم دعوا کنیم. آها الان وقتشه که ما اصلاح طلبارم از دور خارج کنیم. الان یکی از دیگه تو دور مونده که خارج کنیم، همه خارج کردیم. یه بنده خدا میگه چرا اینه که اختلاس میکنن نمیگیرن، اعدام نمیکنن؟ گفتم بابا همه غیر از من اعدام شدن دیگه، هر چی سلطان داشتیم کشتن والا، الان بی سلطانی. این که بابا دعوا میخوای بکنی اصولش رو رعایت کن، فعلا این که واجب تره، بعد اون، اینا مراتب داره. سومین کاری که حضرت میکنه حفظ جان شیعیانه. تو همین هاگیرواگیر سیاسی حضرت حواسش به اون شیعه است، به اون شیعه، به اون یکی شیعه هست. حضرت میرن برای حج، یکی از سیستان اون موقع میاد در سفر حج به امام جواد علیه السلام میگه که والی ما جزء موالیان شما، خیلی به شما ارادت داره، اگر ممکنه شما یه نامه‌ای به او بنویسین، یه خراجی میخوان از من بگیرن، من ضعیفم ناتوانم ندارم اینو بدم. حضرت میفرمایند که من نمیشناسم اون والی شما رو. اون میگه که آقا اون خیلی دوستدار شماست و نامه شما رو حتما تحویل میگیره. حضرت این نامه رو چجوری می‌نویسن؟ برمی‌دارن می‌نویسن مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا فلانی سلام علیکم، این کسی که نامه رو به شما میرسونه خیلی پیش من از نیکی عقیده شما تعریف کرد، من به این مناسبت این نامه رو برای شما نوشتم، شما در حق برادران نیکی بکن، خدا به در دنیا آخرت به تو خیر و برکت و فلان اینا بده. یعنی هیچ اون متوجه نشه چه اتفاقی داره میفته. خبر میرسه به اون والی سیستان که امام جواد علیه السلام برای کسی دو خط نوشتن، این فرد والی دو فرسخ از شهر خارج میشه میاد استقبال این فردی که نامه دستشه، انقدر به حضرت ارادت داشته، میاد او رو در آغوش میگیره و کلی تحویلش میگیره، نامه رو میگیره میذاره رو چشاش، میماله به چشماش نامه امام جواد علیه السلام و خراجی که بر اون فرد گذاشته بود که ازش نمیگیره بماند، یه مقرری هم براش انذار میگیره. خب چرا حضرت نفرمودن؟ حضرت 1% احتمال دادن من بنویسم فلانی این فرد از دوستان ماست، جون اون شیعه رو به خطر میندازن. خدا رحمت بکنه جمعی رفتگان رو، مرحوم آقای اعتمادیان یه روزی نهار خدمتشون بودم، یه خاطره ای گفتن، گفتم من خواستم برم نجف، مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه به من گفتش که میرید نجف یه نامه برای امام دارم میبرید؟ گفتم بله در خدمتم. نامه رو گرفتم، نامه رو گرفتم رفتم نجف رو خدمت امام رسیدم، رفتم پیش امام و به امام گفتم برای یه نامه از آقای مطهری آوردم. گفتم الان امام اسم آقای مطهری و شاگردش و پاره تنش و اینا رو بشنه عجب خوشحال میشه اینا. امام نامه رو گرفت انداخت کنار، خیلی خورد تو ذوق من. گفتم آقا نامه از آقای مطهری؟ خیلی خورد. خیلی امام یخ برخورد، خیلی خودش میگه سرد برخورد کرد. ما چیز اومدیم بیرون قصه داریم که آقا جوابشو فلان اینا فهمیدن که نیاز نیست، مثلا اونو که امام بار بزنه اصلا تحویل نگیره. اومدن بعد اومدیم ایران رو به شهید مطهری هم گفتم، ایشون گفت بله امام 1 در میلیارد احتمال بده تو جاسوس سواکی، طبیعتا تو رو نباید تحویل بگیره. بله هم که ای از آقای مطهری عجب، من خیلی با آقای مطهری ارادت دارم، همه کاری من در ایران آقای مطهری، هیچی. فردا شهید مطهری رو گرفتن و کشتن تمام شد رفت. این که مؤمن کجا چجوری چقدر حواسش باید باشه. یا عبدالله ابن روزین، این میگه امام جواد علیه السلام در مدینه بودن، حضرت هر روز می اومدن نماز ظهر مرقد مطهر پیامبر عزیزمون و خانه حضرت زهرا سلام یه سری می زدن زیارت میکردن میرفتن. این میگه من چون به حضرت خیلی ارادت داشتم گفتم حضرت که بیان برن من از این خاکی که پاشون رو روش میذارم یه مقدار تبرک بردارم. همین صبحی که من اراده کردم این کار رو بکنم حضرت ظهر اومدن پاشون رو اومدن بذارن یه جایی بایستادن پاشون رو روی سنگ گذاشتن که هیچی روش خاک نبود. یعنی چی؟ هر روز حضرت پاشون رو خاک، این همه خاک چرا پاشون بودش رو سنگ؟ دیمارو فردا میان، فردا که اومدن دوباره برمیدارن. فرداش اومدم حضرت دوباره اومدن پاشون رو خواستن پیاده شن رو سنگ گذاشتن، باز نتونستن خاک بردارن. گفتم عیبی نداره، میرم دنبال حضرت اون جایی که حضرت کفششون رو در میارن از این سنگریزه ها و خورده هایی که با پای حضرت از اون نعلینشون خارج میشه از اونا بابت تبرک برمیدارن. آقا نیت کردم این کار رو بکنم، از اون روز حضرت با نعلین میرفت زیارت، از اگرشو در نمی آورد. گفتم چه بکنم؟ گفتم ها حضرت حمام که بره قطعا اونجا دیگه کفششو در میاره، من میرم دم حمام. میگه دنبال کردم حضرت اون روز که برای استحمام تشریف بردن حضرت رفتن، حضرت تا دم حمام با مرکبش رفت پاشو قشنگ گذاش رو حسیر، یعنی نه خاکی ازش موند نه سنگریزه‌ای. من فهمیدم که حضرت یه حکمتی داره این کارشون و خودم رو ملامت کردم. فردا نرفتم، حضرت مثل قبل اومد پاشو گذاش رو خاک و بعدم نعلینشو در آورد رفت زیارت. یه جاسوسی مراقب حضرت بوده، حضرت مراقب بودن که این اگر بیاد خاکو برداره همانا جونش به خطر بیفته همانا، که مشابه اینو در مورد امام عسکری علیه السلام مقرر کردم که حضرت من دارم رد میشم کسی من سلام نکنم، نگاه نکنه، من نشون ندید که میکشنتون. یه یار حضرت، یه دوست حضرت در خطر، حضرت چطور او رو در میبره؟ و آخرین کار حضرت در عدم ایجاد تنش پیشگیری از شماتت شیعیانه. چه کار کرد حضرت؟ یک، حقانیت خودش رو اثبات کرد تو مسائل سیاسی. دو، با شورش ها همراهی نکرد که حکومت اسلامی ولو نیمبن نخور زمین. سه، جان شیعیانش رو تو همین وضعیت سیاسی حفظ میکنه. چار، جلوی شماتت شیعه رو میگیره. یکی از شیعیان میگه اومدم خدمت امام جواد علیه السلام، گفتم که آقا یه فردی موفق به حج شده، بعد مسجد النبی رو زیارت کرده، بعد شما رو زیارت کرده، عارفن به حقه که، یعنی شما رو راست حقتون رو میشناسه، رفته کربلا، بعد کاظمین، مرقد امام کاظم علیه السلام، و بعد رفته شهر خودش، حج سال بعد بره خراسان زیارت پدر بزرگوارتون یا دوباره بیاد حج. حضرت فرمودن که زیارت پدرم در خراسان افضله، اما ایام حج نه، ایام حج بیاد حج، ماه رجب بره خراسان که شماتت نکنن شیعیانو که اینا در موسم حج به جایی که بیان حج میرن کجا؟ میرن خراسان. اینقدر مؤمن باید حواسش جمع باشه، بهانه دست بدخواه نده، که خب ما خیلی حواسمون جمع که چیزی دست بدخواه ندیم، ما کادو میکنیم برای بدخواه میفرستیم که عزیزم این سوتی های ماست در این مدت، بفرمایید. بعد میگه عجب نمیدونستم این کارم انجام دادید. میگه برای این خرابکاری ما انجام دادیم، مدجان نیستی شما، فلان کار اونم ما گرفتیم، اونم ما زدیم، اونم مثلا فلان کارم ما کردیم. و سومین کاری که حضرت میکنن و راهبرد حضرت، اول اصلاح عقیدتی جامعه بود، دوم عدم ایجاد تنش، و سوم حسن خلق حضرت. یحیی بن اکثم رو مأمون میاره تا به نوعی امام جواد علیه السلام رو در موضع ضعف قرار بده. او سوال میپرسه، حالا من باشم یک کسی یه سوالی بپرسه من جوابشو بدونم، یک نگاه عاقل اندر مثلا غیر عاقلی به او میکنم، سوالت همین بود؟ یعنی تهش همین بود؟ واقعا برات متاسفم و شأن خودم رو عجل از این میدونم که با دون پایه‌ای مثل تو هم کلام بشم، اما به احترام جمع پاسخی میدم، توشه راه بنما و یعنی تا شماتت رو به اعلا نرسونم ول نمی‌کنم. وقتی سوال رو ازت جواب میدن، مأمون به امام جواد علیه السلام میگه حالا شما سوال بپرس. حضرت به یحیی بن اکثم میگن من پیرمرده، میفرمایند که بپرسم، یعنی اجازه هست بپرسم؟ ادب امام در مقابل کسی که اومده با این هدف که امام رو بزنه و امام رو زمین گیر کنه. حضرت میفرمایند که اجازه هست بپرسم. اون میگه بفرمایید. فکر نمی‌کنه حضرت سوالی بپرسه که یه زن در یه روز 10 بار با یه مرد حلال و حرام بشن. دو، وقتی که ابن اکثر اون سوال رو پرسید که یه کسی در احرام مرتکب شکار بشه و مأمون گفت پاسخ بدین، حضرت هیچ عبارتی قبل از پاسخ نگفتن، از رو خوندن، فرمودن بلی، اگر در احرام این باشه اینه، اگر این باشه اینه، در حالی که میشد 10 جا شماتت کرد. آقای ابن اکثر حواست هست؟ توجه می نمویی مثلا به تیکهی بندازن. سوم، دلیل شهادت حضرت یکی دیگه از این مناظراته که این اتفاق وقتی میفته که در حضور معتصم یه دزدی رو میارن و در مورد حکمش دعوا میشه. فردیست به نام ابن ابی دواد، این از پیش معتصم میاد پیش یه دوستی داره به نام زرقان، خیلی ناراحته. زرقان به این ابن ابی دواد میگه چی شده؟ میگه پیش معتصم بودم، اتفاقی افتاد که مرگ برای من بهتر بود از اون اتفاق. میگه چی شد؟ میگه دزدی را آوردن که اعتراف کرده بود به دزدی و سرقت خودش، گفتن حدش رو اجرا بکنیم. معتصم برگشت به ما گفتش که حدش چیه؟ ابن ابی داوود گفت دستش از مچ قطع کنید. گفتن چرا؟ گفتن آیه قرآن از فمسحو به وجوه کن و عیدی کن، مس که میکشید برای تیمم صورتتون و دستا، مس از کجاست؟ از مچه، پس از مچ قطع کنید. ابن ابی داوود اینو گفت. یه گروهی گفتن که نه، مثلا از آرنج قطع بکنید، چون آیه از فقسلو وجوهکم و ایدیکم الال مرافق، تا آرنج باید شسته بشه برای وضوء، از آرنج قطع بکنید. این میگه ما این جواب رو دادیم. جواد الائمه نشسته بود هیچ نمیگفت. این ادب حضرت و حسن خلق رو ببین. حضرت میفهمی جوابای اینا چقدر جوابای غلط و پرتیه، هیچی نمیگن. معتصم میگه نظر شما چیه ابن الرضا؟ حضرت میفرمایند که چون اصرار میکنید میگم که فقط 4 انگشت باید قطع بشه. اون افرادی که هستن مثل همین ابن ابی دواد و دیگران که از کجا میگی و از خودت میگی و قرآن اینو گفت، و حضرت میفرمایند که آیه قرآن اینه که و ان المساجد لله، مساجد برای خداونده. مساجد یعنی محلهای سجده. محلهای سجده کجاست؟ پیشونی، دوتا کف دست، دوتا سر زانو و دوتا انگشت شست. اینا مال خداست، نباید قطع بکنی. دست رو باید از اینجا قطع بکنیم که دوست میخواد نماز بخونه کف دستش برای سجده باقی بمونه. اون میگه اینو گفت و معتصم گفت مرحبا و خیلی تقدیر کرد. ما خیلی خجالت کشیدیم و یه نقل اینه که دلیل شهادت حضرت همینه، یعنی تا نگفتن و معتصم اصرار نکرد حضرت نپرید بسید نه نه اینا غلط میگن من درست میگم. نمونه دیگر حسن خلق حضرت جلوگیری از ظلمه که به جد ما این روزها بهش نیاز داریم. حالا یه کسی یه مطلبی گفته، یه کاری کرده، او رو از هستی ساقط کنیم دیگه، از بین بره، حالا ولی اینکه توبه کرده میگه من اشتباه کردم. یک جسارتن گوسفندی دارن امام جواد علیه السلام، این گم میشه، یه سیر آدم تند و تیز میریزن همسایه حضرت رو کشون کشون میارن که کار ایناست. حضرت میگه آزار ندید بابا، این گوسفند تو خونه فلانیه، بریم بیاریم. اینا میرن شروع میکنن طرف کتک زدن، اونو کشون کشون داره که میزنن میارن. هرچی بدبخت میگه آقا من دزدی نکردم، میگن بیجا میگه این یعنی گوسفند تو خونه توه. اینو میارن حضرت میدونن، میگن آقا نزنی گوسفند رفته تو خونه، اصلا کاری نکرده. او رو میگیرن در آغوش میارن تو خونه، ازش عذرخواهی میکنن، دلجویی میکنن، یه پولی میدن برای لباسش و اینا که پاره شده، بعد یه پولی میدن میگن اینم هدیه من که شما ما رو حلال کنید. این دوستانی که معمولا اول از بین میبرن بعد سوال میکنن اسم فامیل چیه، اینا در زمان جواد علیه السلام شرف حضور داشتن که بابا یه سوال از طرف اصلا گوسفند تو دزدیدی؟ نه دیگه اینجا بودن، ما همجوری گتره‌ای جمع کردیم آوردیم، واسه این بنده خدا کاری نکردیم، اینو برای چی آوردیم؟ بود دیگه، اونجا حضور داشت. تواضع حضرت، فردیس خادمه بهش میگن خیران، این خادمی از قراتیس بلند میشه میاد پیش امام جواد علیه السلام. این امام حضرت نشستن مثلا یه جایی هستن از پله باید به این حضرت رو میبینه، آنچنان مبهوت جمال حضرت میشه، نمیفهمه پله باید بره، یه سکویی بوده همتون میاد که از سکو بره بالا. حضرت میگه نه نه برید اون طرف، از پله بیایید بالا. این از پله میاد بالا، جلوی حضرت که میرسه میخواد سلام بکنه، مضطربه. حضرت به او سلام میکنن، بعد دستشون رو دراز میکنن، این دست حضرت رو میگیره، میبوسه، میذاره رو صورتش. حضرت تعارف میکنن که بشین کنار خودشون، میشینه میشینن، دست او رو میگه، این همون دست حضرت رو نگه میداره، انقدر تو دستش نگه میداره دارون میشه. نمونه این فردی سمیت پیش پیامبر عزیزمون و تا حضرت رو میبینه زبونش بند، حضرت رو بغل میکنن، میگه با من مثل شما، مادرم مثل مادر شما بوده، با دست خودش شیر میدوشید، من شما زندگی میکنم، تفاوت با شما نمیکنیم. و آخرین نکته روحیه جذب حضرت، که حضرت چطور دیگران رو جذب میکنه، چون ما خب معمولا به جذب علاقه مندیم دیگه هممون. امام جواد علیه السلام چجوری جذب میکنه؟ یه کسی از واقفیه میاد، واقفیه کسانی که بعد از امام کاظم علیه السلام حضرت رضا رو نپذیرفتن و بر امام کاظم علیه السلام ایستادن، یکی از اینها میاد خدمت امام جواد علیه السلام سلام میکنه، ولی با یه حالت مثلا سردی، حضرت میگن علیک السلام، دوباره سلام، اومده یه وجوهاتی بده، با اینکه اینا واقفی بودن ولی وجوهاتشون انگار میدادن، دوباره سلام میکنه، حضرت معمولی جواب میدن. دفعه سوم سلامی میکنه که حاوی مقام امامت امام جواد علیه السلامه، مثلا السلام علیک یا جواد الائمه، اینجوری که سلام میکنه حضرت گرم پاسخ او رو میدن و با خوشرویی این یه مبلغی رو به من وجود آورده میده خدمت حضرت. حضرت میگیرن، میگن بسیار خوب، من تصرف میکنم، اینو میدن به خوده، دوباره پول برمیگردونن بهش، میگه نه وجود، حضرت میگن بسیار خوب، من حق تصرف دارم، این باشه برای خودت، برای که بهش نیاز پیدا میکنه، میگن آقا نیاز ندارم. حضرت میگه حالا ببر، برمیگرده شهر خودش، میبینه سارق تمام وسایل خونه‌شو جمع کرده برده. امام جواد علیه السلام در شرایطی که در 8 سالگی به امامت رسیدن، با اون حکام صفاک و این تفرقه مذهبی سیاسی در جامعه، با اصلاح عقیدتی همراه با احترام و تمسک به قرآن و اشتراکات و برائت از افراد، دو، عدم ایجاد تنش سیاسی با اثبات حقانیت خودشون، عدم همراهی با جریان‌های شورشی، حفظ جان شیعیان، پیشگیری از شماتت شیعه، و سوم با حسن خلق خودشون در برخورد با تمام کسانی که با حضرت برخورد می‌کردن، مسلمان و غیر مسلمان، طوری برخورد کردن که این جامعه برسه به دست امام هادی علیه السلام، به دست امام عسکری علیه السلام، انقدر توش وحدت باشه که در دوران غیبت امام زمان از هم نپاشه. ما یه جامعه منسجم و تحویل گرفتیم که از جامعه رسول الله در صدر اسلام بالاتره. اگر فردای قیامت از ما سوال کردن عملکرد شما باعث همگرایی در جامعه شد، جلوگیری از تفرقه شد، یا خدای ناکرده قول شما و فعل شما کاری کرد که افتراق و اختلاف و انشقاق میان شیعیان امیرالمؤمنین بیشتر شد، احتمالاً باید یه جوابی برای این موضوع آماده داشته باشیم که انشالله به حق امام جواد علیه السلام خداوند توفیق این که ما در این شرایط و در این اوضاع و احوال عالم به وظیفه و عامل به اون بشیم رو انشالله به همه ما عنایت بفرماید. هدیه به پیشگاه نورانی حضرت جواد الائمه علیه السلام و پدر بزرگوارشون برای نعمتمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید.